بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جلسه گذشته این آیه رو خوندم که یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا الله من اخبارکم و سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چند آیه بعد از اون در همین سوره توبه خداوند می‌فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اینجا با آیه قبل یک تفاوتی که داره اینه که اونجا داره سیر الله عملکم و رسوله، اینجا داره فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون رو اضافه کرده به رسول. در مورد این خب در ذیلش در روایات وارد شده که مقصود ائمه معصومین علیهم السلام هن. که این اگرم نبود ما میگفتیم اونها رو شامل میشه، چون رسول و ائمه معصومین یعنی اون آل البیت خاصی که ما بهشون معتقدیم، نه هر کسی که انتسابی به پیغمبر داره، اون آل البیت خاص کلهم نورون واحد. اما در اینجا کلمه مؤمنون آمده، در ذیلش این تعبیر آمده که مقصود ائمه معصومین علیهم السلام، قطعا اونها مصداق تام مؤمن هستند. و حالا اون آیه شریفه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونجا الذین آمنوا یعنی علی ابن ابی طالب، ولو جمعه، ولی که مقصود علی ابن ابی طالبه به خاطر اون ذیلش که در واقع نمیخواد یه قاعده بده که هر کسی ایمان آورده یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون در حال رکوع صدقه بده این حتما ولی شماست، این نمیخواد اینو بگه. این یک احتمال در این آیه. یک احتمال دیگه که حالا با توجه به بحثی که همین الان تو دفتر مدرسه بود، من این رو یک کلمه میگم چون من بنا ندارم این حرفا رو بگم ولی اینو میگم اینجا، اینه حالا چون تو دفتر مدرسه آقایون فضلا و مدرسین بحثشون بود سر این که آقا مثلا حالا اجمالاً انکار مقامات، که این مقامات معنوی بی خود قصه است، میگن فلان آقا فلان چیزی حرفا. من نمیگم هر مقامی که برای هر کسی میگن راسته، ولی این مقدارم که انکار میشه خب به خاطر اینه که بعض وقتا ما خودمون اهل این حرفا نیستیم، بعد فکر میکنیم که خب نیست دیگه، اگه بود ما هم داشتیم، چون استدلال ما بعض وقتا اینجوریه دیگه. این المؤمنون ممکنه اینجوری باشه، یعنی احتمال که من بیشتر شخصی تمایلم به اینه که کسانی که ایمان دارن اینها هم سیر الله عملکم، اما بسته به مرتبه ایمانشون این یر الله سیرا تحقق پیدا میکنه. بله اگر یه کسی خیلی مرتبه پایین ایمانو داره، بله در یه مراتبی در اون نهایت کار مثلا در قیامتی جای عمل میبینه، و یه کسی که مراتب بالاتر ایمان رو داره، نه بعضی چیزها رو میبینه، حالا نمیگیم همه چیز رو، اونی که به همه امور آگاهه و هیچی بر او مخفی نیست خود خداست، بقیه از خدا به پایین تر هیچ کس به مرتبه علم الهی نمیرسه، هیچ کس. اما مراتب علم متفاوته و این مفهوم هست که بله یک کسی سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنین هم برسن به یه چیزی که بعضی چیزها رو ببینن، حالا نمیگیم همه چیزو، بعضی چیزها رو، حالا چطور میشه چطور میبینن این که بحث دیگه است، خداست دیگه. حالا خدا بالاخره این عالم یه حقایقی داره که ما اهلش نیستیم. یه وقتی مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه این تعبیر رو می‌فرمود اگر من بگم غیر از این گوش، اشاره می‌کرد به گوش دیگری هست که اگر اینم سنگین باشه اون میشنوه، بعضی از فضلا هم باور نمی‌کنن. در عرف ایشون مقصود از فضلا یعنی مراجع تقلید، مقصود از فضلا در عرف ایشون این بود، چون ایشون اصطلاحات خاص خودش داشت. مثلا عادل که ایشون میگفت یعنی معصوم. ایشون چون یک کسی از آقایون حالا میشناسید فی الجمله، یکی اومد گفت آقا میخوام صیغه طلاق بخونم مثلا، بعد یکی از آقایون خواست تواضع کنه گفت که آقا من عادل نیستم جلوی بهاءالدینی. آقای بهاءالدینی گفت بله ما هم نگفتیم شما عادلی. یعنی اون خورد تو ذوقش که ما میگیم عادل نیستیم، این هم میگه ما هم نگفتیم شما عادلی. بعد بهش گفتم ناراحت نشو، ایشون در عرفش عادل یعنی معصوم، تو خیلی سخت نگید، اون عادلی که ایشون میگه تو نیستی. بله اون، ولی اون عدالتی که اون میگه با اون عدالتی که تو میفهمی که نمیدونم کبیر انجام نده اصراره و صغیره نداشته باشه، اون فرق داره. او خودش به یه جایی رسیده این حرفا رو نمیفهمه دیگه، خیلی چیزی به این چیزا نمیگه عادل، چون خدای بهاءالدینی میگه من تمایل به گناه ندارم، من اصلا میل ندارم به گناه، مبدا میل من نسبت به گناه از بین رفته. حالا این فرق داره با مثلا یه کسی که مبدا میلش هست حالا خودشو کنترل میکنه، این فرق میکنه. بگذاریم، حالا مقصودم اینه، این الان این بحث بود توی اونجا که بله مثلا از این کتابایی که خواب و اینا، بله خیلی از این چیزایی که مینویسن اینا خیلیاش مزخرفاتون ظلماتون بعضها فوق بعضه، حتی در مورد آدم های مهم و معروف مثل مرحوم آقای بهجت، مثل مرحوم آقای بهاءالدینی، بعضی چیزایی که مینویسن اینا اینجوری نیست، اینا اینجوری نیست. ولی خب اینا یه چیزایی داشتن که از اینی که بعضی از اینا می نویسن، اینا نمی فهمن اصلا چی خوبه چی بده، چی مقام چی نیست. اصلا اینا هم که می نویسن که خودشون اهل حرفا نیستن، اصلا اینا نمی دونن خوب و بدش چیه، چی هست چی نیست، اصلا اینا نمی فهمن که. ولی این بزرگوارا، من هم شاگرد مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه بودم، هم بیش از اون سالها 16 سال شاگرد مرحوم آقای بهاءالدینی بودم، اینا خیلی بالاتر از اون چیزایی که اینا می نویسن. ولی بالاتر بودنش به این چیزا نیست که اینا فکر میکنن، عوام اینا خودشون هم نمیفهمن چی. ولی این بزرگوارا خب داشتن یه چیزایی، اینا مثلا براشون مطرح نبود. مهمترین ویژگی آدمهایی که بهشون این کرامت ها داده میشه اینه که اصلا برای خودشون ارزش نداره. مرحوم بهاءالدینی اصلا برای خودش مثلا این کرامت ها ارزش نداشت. اگرم یه وقتی یه کسی یه چیزی میگفت، ایشون همیشه همین آب سرد میریخت رو کله اون طرف، میگفت آقا به ما مربوط نیست، خودشون دادن به ما مربوط نیست. چون یه وقتی یه کسی رفته بود مکه، آمده بود اونجا، یه خوابی دیده بود، ظاهرا خیلی تحت تأثیر اون خواب بود و دیگه مثلا فکر میکرد که الان یه چیز مهمیه، آمد پیش آقای بهاءالدینی با آب و تاب اون خوابش رو راجع به آقای بهاءالدینی بود گفت. مرحوم آقای بهاءالدینی با اون لحن خاص قومی پایین شهری فرمود آقا اینا به ما مربوط نیست، خودشون دادن، چیز مهمی نیست. اینه که گفت مثل اینکه مثلا یه کاسه آب یخ بریزن رو کله اون آقا، اون اصلا یخ کرد بیچاره، همجوری موند که ما این همه چیز کردیم، اصلا میگه این مهم نیست. چون اصلا نمی فهمید که آقای بهاءالدینی بالاتر از این حرفا رو دیده و داره، اصلا اینه که واسه چیزی نیست. حالا این یک داستانی است. این من الان به اینا میگم، اینا اصلا نمی فهمن. اینو میگه که آقای بهجت دیر می آمد نماز صبح بخونه، فلانی گفته که ایشون معطل وضو می شد. مرد حسابی، ما سالها نماز صبح ایشون میرفتیم، از قبل اذان صبح میامد مینشست اونجا توی محراب سجاده نزدیک آفتاب زدن نماز میخونی، چه ربطی داره به وضو گرفتن؟ وضو نمیگرفت که نزدیک آفتاب، ما اعصابمون داغون میشه که آقا این چه نماز نمیخونه، آفتاب میزنه الان، باز ایشون میجزون. یکی دیگه اومده جواب بده، میگه آقا نمیدونم کیک گفته مستحبه بین نافله صبح و نافله نماز صبح هزار مرتبه بگی نمیدونم سبحان الله لا اله الا الله الحمدلله، گفتم هزار مرتبه گفتن این برای بهجت 2 دقیقه. گفت مگه میشه؟ گفتم آخه ذکر گفتن شما ایشون اصلا نمیفهمی یعنی چی من میگم، حج الله هر چی به اینا اصلا نمیفهمه اینو یعنی چی، که من چجوری اینو به توضیح بدم. درس میداد آقای بهجت، درس فقه میگفت، میفهمون مثلا همچین من حرف میزنم مثل یه آدم معمولی حرف میزن، میگفت مثلا صاحب جواهر اینجوری فرموده ولی خب مثلا مطلبشون قابل تأمله، باید این نکته رو بهش توجه کرد و همچنین. بعد این وسط ها که الان یک لحظاتی آدم لفظ نمیگه، مثلا اینو من نمیتونم انجام بدم، ایشون چون ملکش بود و خب ایشون چون اصلا کلن مناجاتی بود برخلاف آقای بهاءالدینی که اصلا خراباتی بود، اصلا اهل ذکر نبود، آقای بهاءالدینی اصلا اهل ذکر نبود، میگو بهتون ذکر چی آقا، ذکر مهمه، اصلا اون اهل ذکر نبود، آقای بهجت اهل ذکر بود، اصلا قابل تصور نیست. ایشون همون لحظاتی که ما به صورت عادی سکوت میکنیم، همون به صورت غیر اصلا یه چیز عجیبی ایشون میگه الله مصطفی محمد و آل محمد. البته من نمیتونم اونجوری بگم، یعنی یه دونه صلوات که من میفرستم ایشون 50 تاشو میفرستاد تو این مدتی که من میفرستم، واقعا اینطوری بود. این جمله یکی از رفقا میگفت راجع به ایشون، واقعا اینطوری میگه آقا با آدم با ایشون سلام علیک میگه، به عنوان مثال میگه آدم با ایشون یه سلام علیک، سلام علیکم آقا حال شما خوبه، میگه الحمدلله شما چطوری، میگفت تو این مدت سلام علیک و یه احوال پرسی یه زیارت و عاشورا رو با 100 تا سلام و 100 تا لعن میخونه. اینجوری حالا اینجا میگم اینا میگن مگه میشه اینقدر طول میکشه، طول میکشه مرد سوی تو از اهلی، این یه چیزه تازه، این فعل مادیه، مثلا این امر معنوی نیست، شما در امور مادی نمیتونی خود اینا رو بفهمی، این مادیه، این ذکر گفتن با حنجره و لفظ و صدا و صوت و اینا، ولی ایشون میگفت، ولی شما خب اهلش که نیستی نمیتونی. حالا اون چیز معنوی رو بله، حالا میگفت یه کسی کتاب نوشته، حالا اینا ببین آقا ببینید، میگه یه کسی کتاب نوشته گفته آقای بهجت علتی که دیر میامد نماز صبح این بود که میرفت کربلا نماز صبحشو میخون، صبح به صبح میامد مثلا تیول عرض میکرد، بعد نقطه مقابلش این آقا میگه که فلان کسک گفته تو آقایشون از اطرافیان آقای بهجت گفته ولی آقایشون معطل وضو میشد، مثلا یعنی وضوی آقای بهجت یه ساعت و نیم طول میکشی میرفت اونجا. گفتم آقا نه اونه نه اون، ما دیدیم ایشون رو که ایشون میامد نه یه روز یه هفته، ایشون مرتب میامد نماز صبح مینشست تو مسجده همون مسجد خودش، اون موقعی که کسی نمیامد، نه این اواخر که دیگه شلوغ شده بود ما نمیرفتیم دیگه، که دیگه هر بچه میامدن و میرسن حمله میکردن کله مثلا دست آقا رو ببوسن، اونا ما نمیرفتیم، اون موقعی که ما میرفتیم 15 نفر میامدن نماز ایشون، 10 نفر میامدن نماز ایشون، نماز مغرب و عشا که شلوغ میشد بعضی وقتا البته مثلا بس کن 50-60 نفر 100 نفر میامد دیگه، کسی نمیامد نماز ایشون، حسینش هم میگه آقا این خیلی طول میده، معلوم هم چیکار میکنه، گریه میکنه، این گریهش هم مبتله، بعضی میگفتن بود آقا یعنی گریه کردن تو نماز اینجوری مبتله و این خراب میکنه قرائتش فلان از این حرفا. بعد خب آقای بهجت رضوان الله علیه میامد توی محراب مینشست توی سجده میسجده مینشست، نمیرفت کربلا، نه اینکه مشغول وضو باشه، میامد اونجا مینشست تا نزدیکه واقعا، یعنی گاهی وقتا ما میگفتیم دیگه الان که آفتاب بذره والا میشه دیگه شروع میکرد به نماز. حالا چرا ما هیچ وقت ایشون که نمیشد نمیپرسیدیم، ما که اینجوری که نمیشه که به این بزرگا که نمیشه، همون تعبیر علی ابن ابی طالب میفرمود عالم مثل درخت میوه دار میمونه، نمیشه به لگد بزنی بهش میوهش بیفته، باید بری مؤدب بشینی اونجا اگه میوه افتاد برداری دست نباید بزنی. ما اینجوری ماشون بودیم، ما چیزی به اینا نمیگفتیم آقا بگو بگو، مثل بعضیا که لگد میزنن، خب اینا که به کسی همجوری که چیزی نمی کن. اگر یه وقتی یه چیزی می خواستن می گفتن. به هر حال حالا این نکته فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این عجیب نیست که مؤمنینم ببینم. یکی از دوستان ما یک روز تازه با آقای بهاءالدینی آشنا شده بود، یک روز یه مشکلی براش پیدا شده بود، شب قبلش یه چکی داده بود به کسی که اون برای معامله ای، صبح فردا دیده بود یکی اومده دم در مغازش میگه آقا این چک شما موجودی نداره. این به اون بنده خدا که چک رو داده بود گفته بود این تا ظهر فردا موجودی نداره، ظهر موجودی میاد. خلاصه داستانشو نقل میکرد، میگه من رفتم در مغازه دم یکی واسطه، میگه آقا این موجودی نداره. آقا کسی چک من دست تو چیکار میکنه؟ میگه آره دیشب با همونی که تو باش معامله کردی منم باش معامله کردم، چک رو داده دست من، منم سر صبح رفتم بانک با هم گفته موجودی نداره. خب خلاصه من افتادم به دست و پا برم این رفیق ببینم اون رفیق ببینم، بالاخره ببینم این پولا رو میتونم جور کنم و به بانک زنگ بزنم و بانک بگم بابا پول میرسه تا ظهر، از این حرفا. رو البته حالا یه کاریش کرد، میگه بعد از ظهری آمدم، همین آمدم توی پیش آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی صدا زد آقا عبدالله، آقای عبدالله پسر ایشون، خب آقا عبدالله این فلان مبلغ مثلا اون حالا تو ذهنم 100,000 تومان بود، البته اون موقع 100,000 تومان پول بود، نه الان که 100,000 تومان فکر کنم بچه‌ها دیگه یواش یواش پول تو جیبی میگیرن. بعد گفت آها 100,000 تومان بده به ایشون. گفتم من به ایشون گفتم آها من پول نمیخوام، من پول. بعد گفت آقای بهاءالدینی گفت من بودم صبح از این مغازه به اون مغازه، از اینجا به اونجا میرفتم واسه این 100 تومن. ایشون میگو من یه دفعه یخ زدم، ای یه کجا میده اصلا این خبیک نشسته این گوشه. بعد یه وقتی ایشون میگو من اولش که آمدم شای بهاءالدینی بودم بابا این چیزی، آقای بهاءالدینی یه طوری بود که من یه وقتی به رفقا میگفتم بودم ما 16 سال با ایشون بودیم، گاهی وقتا پیش میامد واقعا این چیزی داره اصلا خبری هست یا نه ما علاکی سرکاریم اصلا خبری نیست. مثلا طبیعتش این بود، برخلاف حالا با به قول خودش بازیگری نمیکرد، نمیخواست نمایش بده ها. حالا بعضیا من میگم همیشه میگم بعضیا مشتشون خالیه، هی اینجوری میکنن، هی این ور اون ور نگاه میکنن، همه فکر میکنن این توی جواهریه اینقدر این مراقبه شه این ور اون ور نگاه میکنه، بچه باز میکنیم هیچی نیست. آقای بهاءالدینی این جواهراتی که داشت اینجوری با این بازی میکرد، هر کی نگاه میکرد میگفت حتما خرمهره یه سنگ معمولی از تو کوچه گیر آورده اینجوری باش بازی میکنه، چون اینا که اهلشن، اونا که این دکون ندارن. بگذاریم بالاخره سیر الله، حالا امروز وقت درس گذشت شد اینجا اینا آقایون بعضی وقتا یه حرفای من البته معمولا چیزی نمیگم در این موارد، ولی خب بالاخره فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بالاخره به قول امام رضوان الله علیه مقامات رو انکار نکنید. نمیگیم هر چی میگن راسته، خیلی از این چیزا که راجب مثلا من گفتم از کردم صبح آقای بهجت میرفت کربلا میامد بی ربطه، ولی ممکنه آقای بهجت تیل عرض داشت، اینشو نمیگم نداشت، ولی این که هر روز صبح میرفت کربلا میامد نه این بی ربطه. یه وقتی کسی بهش دفته و گفته بود که آقا چیه ما رامون دوره، بعد ایشون فهمده بود که خب چرا تیل عرض نمی کنی. بعد بعد سمای بحجر یه تعبیری فرموده بود که مثلا ما طلبه بودیم مثلا این عادی بود مثلا در این حد چه اینجوری مثلا این چیزا. و بودن بالاخره بعضی از علما بودن همین متأخرین، مثلا مال حدود این داستانی که میگم مال حدود 100 سال قبل، کمتر از 100 سال قبله، که بعضی از علما بودن حتی کسانی که باشون بودن من دیدم که میگفتن ما با آقا را افتادیم مثلا بریم جایی سوار اولاق یا اون موقع، بعد اون آقا رسیدیم زود اینقدر این خود راه طولانیه، مثلا فرض کن از مثلا یزد را افتادیم بریم مثلا نایین طولانی را رسیدیم، اون آقا مالیه از بود. گوه چی من یه ذکری دارم میگم مثلا چی میشه. خب این هست، نه اینا نه این که نباشه، ولی نه به این معنی که هر دکونداری از اینا که حالا دکانشون زیاد شده اینا میگن، نه اینا که رمالن، اینا که اکثر هم لا یعقلون، همون تون اکثر هم هن این دکانی باز کردن فعلا چند سباهی بهش خوشن. علا از همینان که توی اون جلسه اصول خوندم که این یتبه اون الا زن، از اینان یعنی تابع گمانه بلکس. بگذاریم بسم الله الرحمن الرحیم. بله در شرایط منو بعد امام فرمودن اسلام شرط این که مرده باشه و یا آدم زنده ناتوانی باشه شرطه، اما بلوغ عقل شرط نیست، مماثله هم شرط نیست. فرمودن سروره هم میتواند نیابت بکنه، رجلن کانه او امرأتن ان رجلن او امرأتن. من جلسه گذشته اشاره کردم مطالبی رو از مرحوم آقای خویی نقل کردم، عرض کردم مرحوم آقای خویی سعی کرده روایاتی رو که معارض هستن با این مفهوم که سروره میتواند نیابت بکنه، که مرحوم شیخ مثلا به اون روایات احیانا تمسک کرده و گفته از زن سروره نمیتواند نیابت بکنه یا مطلقا یا در استفسار گفته از مرد، مرحوم آقای خویی خواسته بگه اینا ضعیفن سندن. مطالب رو از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشون مثلا گفتن ضعیفن، بالا به چه دلیل. بعضی از رفقا، البته من بنا نداشتم توی بحث مفصل وارد بشم، بعضی از رفقا چون من مثلا از کنارش رد میشم فکر میکنن که مثلا حالا همینجوری ما یه چیزی میگیم، مثل این که من یه بعضی هم دوستانم حالا اصرار داشتن که ما بعضی مطالب رجالی رو بگیم. من یه مورد رو فقط یه کمی توضیح میدم. ببینید من بعضی چیزها رو نمیخوام بگم به دلیل رعایت احترامه، من دوست ندارم از بعضی تعابیر استفاده کنم یا چه. حالا من فرمایش مرحوم آقای خویی رو راجب مفضل ابن صالح میخوام اینو عرض کنم. خود عبارت ایشون رو آوردم از معجم که به نظر من ایشون اینجا یک نکته ای رو ببینید، ایشون یه عبارتی دارن در این که در همین بحث فقهیشون فرمودن این روایت زید شحام ضعیف سندن به مفضل ابو جمیله کذاب. بعد در مورد مفضل ابن صالح ابو جمیله تو کتاب معجبشون، خب ایشون میدونید همه عبارات رجالی رو اول آورده، یعنی عبارت شیخ و نجاشی و کتب اربعه رو. در موردش مفضل ابن صالح شیخ فقط میگه کنیش ابو جمیله است، کتاب داره، نخاس بوده، نخاس یعنی یبیع الرقیق یعنی برده فروش بوده این جناب ابو جمیله. بعد میگه که بعضیا گفتن حداد بوده یعنی آهنگر بوده، حتی احتمالاً این همین برده فروشه چون برده ها رو اون موقع قل و زنجیر میکردن، بعضیا فکر کردن این حداده. حالا او بلعکس کار نداریم، خیلی ما شغلش کار نداریم. عبارت مرحوم شیخ در رجالش این عبارتش بود، در فهرست عبارتش در رجالش این است که مفضل ابن صالح ابو علی، اونجا داره که ابو جمیله، اینجا داره ابو علی، یکنا به ابی جمیله ایزن، دیگه کنیه دیگهش ابو جمیله است، مات فی حیات رضا علیه السلام، در حیات امام رضا از دنیا رفت. میفرماید مرحوم، باز نقل از برقی است در رجال برقی، که ابو جمیله مفضل ابن صالح اسدی مولا نخاسون. مولا حالا این یعنی چه؟ محل بحث در کتابهای رجالی، مولا یعنی عبد آزاد شده یا مولا یعنی رفیق مرتبط، حالا این محل بحث. کان یبیع الرقیق و یقال انه حداد. مرحومای خویی به این اشاره میکنن، میفرمان نجاشی در ترجمه جابر ابن یزید گفته است روا انهو، یعنی از جابر ابن یزید، جماعتون قم زفیهم و ضعفو، جماعتی که تغمیز شدن یعنی گفتن اشکال دارن و ضعفو تضعیف شدن، و در فهرست اون جماعت قم زفیهم و ضعفو اسم برده جناب نجاشی عمرو ابن شمر رو و مفضل ابن صالح. خب این عبارت نجاشی است که روا از جابر ابن یزید جماعتون قم زفیهم و ضعف. ایشون عبارت ابن القزائری رو هم نقل میکنه که ابن القزائری گفته از مفضل ابن صالح ابو جمیله اسدی نخاس مولاهم، یعنی مولای اسدی هاست، یعنی مثلا قبیله بنی اسد آزادش کردن یا با اونا ارتباط داشته. ضعیفون کذابون یزع الحدیث، این ضعیف است و کذاب است و حدیث رو جعل میکنه. این رو همیشون نقل میکنه از ابن القزائری. بعد از اینکه این مطالب رو نقل میکنه، جناب مرحوم آقای خویی میفرماد دو تا بحث ما داریم، حالا اون اولی شما کار داریم. ایشون میفرماد مفضل ابن صالح در اسناد کامل و زیارات اومده. مرحوم آقای خویی معتقدن که هر کی در اسناد کامل و زیارات اومده ثقه است. چرا؟ چون که به اصطلاح صاحب کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولبی رضوان الله تعالی علیه که همین روبروی این مدرسه دفنه، این بزرگوار، ایشون گفت در مقدمه کتابش جمله ای داره که مرحوم آقای خویی از اون جمله استفاده میکنن که هر کسی تو کامل و زیارات اسمش هست این ثقه است. آقای خویی میفرمان هر چند مفضل ابن صالح در کامل و زیارات آمده، یعنی طبق قاعده من باید بگم ثقه است، ولی این توثیق عام در کامل و زیارات معارض است به ما ذکره نجاشی من ان ضعف المفضل ابن صالح کان من المتسالم علیه عند الاصحاب. ایشون میگه ضعف مفضل ابن صالح در نزد اصحاب متسالم علیه بوده. میگه نجاشی گفته، میگه خب جمله نجاشی که تضعیف خاصه، میگه ضعف این آقای ابو جمیله جز مسلمات بین اصحابه، با اون جمله جناب مثلا جعفر ابن محمد ابن قولبی که در مقدمه کتابش گفته من هر کی ازش نقل کردم تو این کتاب ثقه است، خب اون توثیق عامه، این تضعیف خاصه، این تضعیف خاص مقدم میشه. بعد ایشون میفرماد وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه معتقد است که جناب مفضل آدم ثقه است. چرا؟ لروایت الاجله و من اجمعت الاصابه الى تصحیح ما یصح عن. بزرگان و کسانی که جز اصحاب اجماع هستند، چون میدونید مرحوم کشی سه تا گروه ششتایی رو ذکر کرده در رجال خودش، که مرحوم شیخ در اون مختصری که از رجال کشی داره، اختیار و معرفت رجال، که انتخاب کرده از رجال کشی اونو برای ما آورده. البته رجال کشی اصلش به ما نرسیده، همین اختیار معرفت و رجال شیخ به ما رسیده. توی اونجا مرحوم کشی داره که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء. اون هؤلاء دسته تا گروه ششتاییه. بعد مرحوم وحید فرموده افرادی از اون اصحاب اجماع مثل ابن ابی عمیر، مثل ابن المغیره، مثل حسن ابن محبوب، مثل بزنطی، مثل حسن ابن علی ابن فضال، بخشید مثل اینا تا اینجا تا بزنطی، اینا نقل کردند از مفضل ابن صالح ابو جمیله. ایشون میگه اینا نقل کردن، مرحوم وحید گفته. بعد گفته حسن ابن علی ابن فضال شهادت داده به وثاقت ابو جمیله و تأیید میکنه این مطلب رو، اینکه ابو جمیله روایاتش زیاده، شاید از که 500 تا روایت داشته باشه و بسیاری از روایاتش مفتابهه، روایاتیست که بهش فتوا دادن، مفتابه هاست، فتوا دادن به این روایات. مرحوم آقای خویی میفرمان مره غیر مرتن ان کثرت الروایه، یکی زیاد نقل کنه از کسی، و روایت الاجله و اصحاب الاجماع ان رجل لا تدلان علا وثاقتهی. ما معتقدیم کثرت روایت دلالت بر وثاقت نمی کنه، روایت اجله و اصحاب اجماع هم دلالت بر وثاقت نمی کنه، و علا تقدیر تسلیم دلاله فلا یمکن الاخذ بها. به فرض همه اینا رو هم بپذیریم که کثرت روایت، نمیدونم روایت اجله دلالت بر وثاقت میکنه، به درد نمیخوره، چون اینا نهایتا توثیق عامه. خب این تضعیف خاص داره. ما اما سمعته من النجاشی من التسالم على ضعف الرجل. بعدشون میفهمن والله العالم به این که این مطلبی که من میگم غلط است، بعدن فلانی میاد سر درس براتون توضیح میده. این والله العالم اشاره به اینه.
تضعیف گوینده نسبت به مطلب خودش
هست؟ چی؟ این والله العالم؟ نه، بیانگر تردید شنونده نسبت به فهم مطلب گوینده است. عرض کنم خدمت شما این فرمایش مرمای خویی
فهمیده چیزی که نسبت به مطلبی که گفته همچین اسم
کامل نداره، یه ترکیبی لازم نداره. حالا بعدن از آقای خویی بپرسید. عرض کنم خدمت شما اگه توفیق پیدا کردی ایشونو زیارت کردی. بله ببینید، نسبت به فرمایشات مرمای خویی من چند تا نکته رو عرض کنم. ما اینا رو در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم، دوستانم قاعدتا دارن، اگر دوستانی هستن در درس ما شرکت میکنن و کتابای ما رو ندارن تشریف ببرن دفتر، اونجا پرونده تشکیل بدن، کتابای ما رو هم بگیرن، از جمله همین کتاب تحریر المقال. ما در کتاب تحریر المقال که حالا 20 چند سال پیش هم چاپ شده اینو توضیح دادیم که اولا وجود یک نفر در سند کامل و زیارات دلالت بر وثاقتش نمی کنه، که مرحوم آقای خویی اواخر عمرشون به این مطلب رسیدن و اطلاعیه‌ای دادن و فرمودن که اون که من به استناد کتاب کامل و زیارات که افرادی رو توصیف کردم اشتباه کردم. البته ایشون معتقد بود که اسناد کامل و زیارات و تفسیر قمی هر دو اینطوره، بعدش هم هر دو رو تکذیب کردیشون. بله اون عبارت مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولوی، نه عبارت تفسیر قمی، که اصلا تفسیر قمی به ما نرسیده اصلش مگر از طریق کسانی مثل صاحب وسائل، نه این که به اسم تفسیر قمی دست ما ها هست. اون عبارت مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولوی فقط دلالت میکند بر این که مشایخ بلا واسطه او ثقه هستند، اساتید خودش، نه بقیه. اون اصلا عبارت دلالت بر این معنا نداره. حالا این در جای خودش. کثرت روایت ما در تحریر المقال توضیح دادیم، کثرت روایت ثقه عن احدن این دلالت بر وثاقت میکنه، نه ذات کثرت روایت ها، یعنی اینکه یکی روایت زیاد داره این دلیل نیست که ثقه است. اما اگر دیدیم یک ثقه زیاد از یک کسی نقل میکنه این دلیل بر وثاقته. ذات کثرت روایت فرمایش های خویی درسته، دلالت بر وثاقت نمیکنه. یکی اگه 1000 تا روایت داره میگه خب بس ثقه است، 1000 تا روایت تو کتب با ارزش هست، نه، نگاه میکنیم 1000 تا روایت رو افراد ضعیف ازش نقل کردن یا مثلا ثقات یه دونه دو تاشو نقل کردن، این نه. اما اگه دیدیم یه ثقه زیاد داره از یکی نقل میکنه میگیم دلیل وثاقته. برای همین ما مثلا میگیم علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی رضوان الله علیه که خودش از ثقات اجلائه، پدرش ابراهیم ابن هاشم ثقه است. چرا؟ چون این پسر از پدر به کثرت نقل کرده و این دلیل بر وثاقت پدر است در نزد پسر، که پسر وثاقتش محرزه. مرمای خویی فهمودن روایت الاجله و اصحاب الاجماع لا تدلان علی الوثاقه، اینم ما فی الجمله قبول داریم، اصحاب اجماع از کسی نقل کنن دلیل بر وثاقت نیست، ولی برخی از اصحاب اجماع اون 3 نفرن که مرحوم شیخ طوسی در موردشون گفته است لا یربونه ولا یرسلون الا عن ثقته، یعنی ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی، که 2 نفرشون از کسانی هستند که از ابو جمیل نقل کردن، ظاهرا صفوان هم نقل کرده تو ذهنم هست اما حالا اینجا تو این فهرست اسمش نیست، اینها از کسی نقل کنن دلالت بر وثاقت میکنه، اما سایر اصحاب اجماع نه. و ما معتقدیم فرمایش شیخ که مرحوم آقای خویی اصرار داره اجتهاد شیخ است از عبارت کشی اجتهاد نیست، ما اینو باز توضیح دادیم تو کتاب تحریر المقال. اما نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم اینا نبود، اینا قواعد و مطالبی است که من در کتاب تحریر المقال توضیح دادم. نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم اینه که مرحوم آقای خویی از عبارت نجاشی که گفته است جماعتون قم زفیهم و ضعفو، این برداشت رو کرده که نجاشی داره میگه ان ضعف المفضل ابن صالح کان من المتسالم علیه عند الاصحاب، این فرمایش ایشون از مصادیق بارز خطأ الکبیر کبیر و از اشتباهات خیلی عجیب و غریبه که از اون عبارت نجاشی که قم ضعفیهم و ضعفو چنین معنای رو ما برداشت کنی که ضعف مفضل ابن صالح کان من المتسالم علیه عند الاصحاب. ببینید اگر من در مورد نجاشی در کتاب تحریر المقال توضیح دادم به استناد عبارات خود نجاشی که نجاشی یه آدم خیلی دقیقه در حد وسواس در این زمینه خاص خودش. میدونید نجاشی هیچ کتابی ازش ما نداریم، هیچی، فقط همین رجالش که در واقع فهرسته، ما میش میگیم رجال، اسمش غلط میگیم فهرسته، این فهرست نجاشی است که مشهور شده به رجال نجاشی. و واقعا این کتاب یکی از ذخایر رجالی ماست. این شخص جناب نجاشی که حالا شاگردان شیخ طوسی محسوب میشه، واقعا استادی است در زمینه رجال و فوق العاده وسواسی است در این زمینه. این آدم خیلی در تعابیرش نسبت به افراد و نحوه برخوردش نسبت به افراد با احتیاط صحبت میکنه. ببینید وقتی میگه جماعتون قم زفیهم و ضعفو، جماعتی که دیگران برش اشکال کردن و تضعیفش کردن، اصلا من از این عبارت میفهمم نجاشی خودش اینو ضعیف نمیدونه. اگه ضعیف میدونست میگفت من جماعت من از ضعفا، اگر متسالمون علیه بود میگفت جماعت من از ضعفا، مثلا الذین لا ریب فی ضعفهم، این تعابیر نبود. میگه یک جماعتی که دیگران میگن اشکال داره، مثل اون بابا که میگفت اینا میگن اشهد ان علی ام ولی الله، اینا میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ایشون هم نگفته من میگم اینا ضعیفن که بعدن کسی نتونه به ایشون اشکال کنه. ای تو میگه ابو جمیل ضعیفه، میگه من که نگفتم. قم زفی توش بعضی های دیگه میگن این ضعیفه، من که نگفتم. بنابراین عبارت مرحوم نجاشی نه فقط تسالم اصحاب بر ضعف ابو جمیل رو نمیرسونه، بلکه به نظر من تردید نجاشی در ضعف او، بلکه به نظر من عدم ضعف او رو در نزد نجاشی میرسونه. فقط نجاشی چون طبیعتش اینجوریه که یکیست که قم زفی و ضعفو، اینو دیگه نمیاد بگه ثقتون، به این راحتی با اون حرف دیگران در نمیفته. حالا دیگران گفتن این بده، نمیگه بده یا خوبه، شاید خودش هم خوب میدونه، نمیگه. بنابراین اصلا عبارت نجاشی دلالت بر تسالم اندل اصحاب نداره. و چه جوری میشه تسالم علیه اندل اصحاب که این آدم ضعیفه؟ بعد به تعبیر مرحوم وحید و خودش آقای خویی آورده روایاتشو، ابن ابی عمیر و بزنتی که شیخ میگه لا یربونه و لا یرسلونه الا عن ثقتین، از یه آدمی که متسالمون علیه که ضعیفه نقل کنن. آخه این نمیشه که، این نمیشه. بنابراین عبارت نجاشی اصلا تضعیف از توش در نمیاد به نظر من، فقط میگه دیگران گفتن، نمیگم درسته. اگر میگفت درسته تضعیف میکرد خودش، میگه بله حرفشون درسته، هیچی نگفته، دیگران میگن. گفت ناقل الکفر لیس بکافر، اون چی نمیخواد بگه من که، اگه بهش بگم من که نگفتم ضعیفه، میگم دیگران قم بزن. میمونه این جناب ابن الغزائری. ابن الغزائری خب آقای خویی البته توجه داشته، اصلا اشاره به مطلب ابن الغزائری نکرده، نگفته خب تضعیف نجاشی و ابن الغزائری، اصلا نگفته. چرا؟ با اینکه ابن القزائری که گفته ضعیفون کذابون یزع الحدیث، قشنگ فوشا رو بسته دیگه اول آخر رو. چرا نگو با آقای خویی چرا اینو نمیگه؟ خب اینقدر این به صراحت داره میگه، چرا اینو نمیگه آقای خویی؟ ببینید این جناب ابن القزائری رو دو تا نظریه در موردش هست. یه نظریه بعضی از بزرگان از اساتید ما معتقدن، میگن آقا ابن القزائری از این انصار حزب الله بوده، یه دفعه فشار خونش میرفته بالا، میگفته که این خیلی بی خوده، کذابون جعالون فلانه. حالا مثلا طرف این قدم بد نبوده، ولی خب این دیگه افه ارق چیزیش میزده بیرون. برای همین مثلا بعضی از اساتید ما معتقدن که این جناب ابن القزائری هر کی رو تضعیف کنه به درد نمیخوره، اما اگر از یکی تعریف کنه دیگه این مولا درزش نمیخوره، چون این به این راحتی از کسی تعریف نمیکرده. ولی من در کتاب تحریر المقال توضیح دادم که جناب ابن الغزائری یک رجالی فوق العاده معتدل و فوق العاده مسلطه، اصلا هم از این بچه بازی ها نداره که مثلا علکی به یکی بگه کذابون جعالون، این حرفا نیست. فقط اشکالی که هست اینه که مستند آقایون در قضاوت راجب ابن الغزائری یک کتابی است به نام رجال ابن الغزائری که این کتابو مرحوم قهپایی در کتاب رجال خودش نقل کرده. مرحوم قهپایی معاصر مرحوم صدرالمتعلقین و از مخالفین سرسخت صدرالمتعلقینه، از کسانی است که اصلا صدرالمتعلقین رو آواره کردن. این جناب قهپایی یک کتابی داره به نام رجال، توی اون رجالش از کتب اربعه رجالی یعنی رجال نجاشی که همون در واقع فهرست نجاشیه، فهرست شیخ و رجال شیخ و اختیار معرفت و رجال که بازم مال شیخ از رو کتاب کشی و کتاب ابن الغزائری یک کتاب درست کرده این جناب آقای قهپایی که سه جلد در قالب سه جلدم چاپ شده. توی اون کتابش آمده این مثلا یک راوی رو، اون عبارتی که تو نجاشی است، عبارتی که توی رجال شیخ است، عبارتی که تو فهرست شیخ است، عبارتی که توی اختیار معرفت و رجال لاجب شخص همه رو آورده، بعد یه عبارت هم نقل کرده از کتاب ابن الغزائری. این ابن الغزائری که ایشون ازش، این کتاب ابن الغزائری سند نداده ایشون بهش و ایشون از نظر زمانی تا ابن الغزائری یه چیزی حدود 600 سال فاصله زمانی داره، مرحوم قهپایی تا ابن الغزائری. اون کتاب ایشون، اون چیزایی که ایشون نقل کرده همین هست، هی این کذاب و جعال و غال ملعون از این حرفا، همش از این فوشا داره اون چی که ایشون نقل کرده. ولی این ابن الغزائری که معاصر نجاشی است، مطالبی که نجاشی ازش نقل کرده همه حرفای معتدل و دقیقه. بنابراین اون چی که از ابن الغزائری از طریق نجاشی نقل میشه که نجاشی باش رفیق و همدرس و اینجوری بوده یا شاگرد بوده، این حجته، این کتاب نجاشی کتاب متواتره، فهرست یا همون رجال نجاشی ما میگیم متواتره، مطالبی که مرحوم نجاشی نقل کرده از ابن القضائری اونا بر ما حجته. نجاشی نقل نکرده همچیزی رو از ابن القضائری، اما اونایی که قهپایی نقل میکند اونا بر ما حجت نیست، چون قهپایی از یک کتابی که حالا مثلا پیدا کرده بوده تو دستفروشی جایی یا توی یه دونه پستوی خونه ای که روش نوشته رجال ابن القضائری هاشون نقل کرده، حالا واقعا چی بوده خدا میدونه، چی اینو نوشته چیکار کرده، ولی حجت نیستیم بالاخره. برای همینم مرحوم آقای خویی با اینکه ابن القضائری به صراحت میگه ضعیف و کذاب و یضع الحدیث، هیچ اشاره نمیکنه که معارض به ما ذکره اون نجاشی و ابن القضائری، اصلا اسم ابن القضائری رو آقای خویی نمیاره چون مطلب ابن القضائری قابل اعتماد نیست، میمونه نجاشی. نجاشی هم اصلا تضعیف نکرده، عرض کردم اگر کسی عبارات نجاشی رو ببینه، روحیه نجاشی رو از رو کتابش در بیاره که من تو تحریر مقال توضیح دادم، به نظر من عبارت قم زفیهم و ضعفو بیان این است که نجاشی خودش میخواد بگه نه اینطوری نیست، فوش این اعادتشه، نمیخواد به صراحت بگه که اینطوری نیست، میگه گفتن تقمیز کردن تضعیف کردن. من خودم خیلی برام روشن نیست، اصلا معلوم نیستم چی چیزی باشه. بنابراین این مفضل ابن صالح ابو جمیله به استناد نقل ابن، ما به اونای دیگه کار نداریم، به استناد نقل ابن ابی عمر و بزنتی به احتمال زیاد من میدم صفوان، الان اینجا نیست تو این فهرست ولی تو ذهنمه که صفوانم هست جزء روات از ابن از مفضل ابن صالح، به استناد یکی از اینا بود کافی بود، توثیق عام داره و کافی است، غیر از حالا اون عبارتی که حسن ابن علی ابن فضال در موردش گفته که اونم دلالت بر وساقتش میکنه. بنابراین ما مفضل ابن صالح رو همون جناب ابو جمیله رو ثقه میدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.